دست شب را بگی، سوی فردا ببر، لحظه ها را به آغوش رویا ببر. دست شب را بگی، سوی فردا ببر، لحظه ها را به آغوش رویا ببر. نترس از طوفان، جوان در راه است، هنوز هم لبخند به چهره ما هست.
شنیدنی شده باز سکوت فریادت، هنوز 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 نبض زمین نرفته از یادت. مرا به آوازی دوباره مهمان کن، بیا و معجزه را دوباره آسان کن.
محکم قدم بزن،
ایام یار تو هم،
فردا و پس فردا
چشم انتظار تو هم.
دست شب را بگی، سوی فردا ببر، لحظه ها را باغوش رویا ببر. دست شب را بگیر، سوی فردا ببر، لحظه ها را باغوش رویا ببر.
سلام به همگی، تسلیت میگم بهتون بابت برنامه این هفته ما که راجع به مرگ. روحشون شاد باشه، روحمون شاد باشه. موضوع این هفته گفتیم مرگ و امروز راجع به مرده و مرده شناسی میخوایم صحبت بکنیم. امروز یک شنبه 19 مرداد 93، برنامه 722 رادیو پسوردا. میریم سراغ مرده شناسی با طعم خرما و حلوا و تریب مشکی و الگان. بچه شما اخیراً مجلس ختمی چیزی
ویلکو فرشنی حرفا چیه داره میزنی؟ ببین من دارم این گزارش مرکز پژوهش های مجلس رو میخونم، این مخم دوچار مرگ آنی شده.
یعنی چی؟
گزارش چی؟ کی چی رو خورده دوباره؟
ببین کسی چیزی رو نخورده، این گزارش روابط جنسی بین دانش آموز ایرانی.
جان مگه این چیزا هم گزارش میدن تو ایران؟
بله
حتما دستشون خورده به دکمه چیزی، این گزارش اومده بیرون.
خلاصه من نمیدونم، ببین مثلا توش نوشته دانش آموزای تهران، اصفهان، شیراز در زمینه مشاهده تصاویر مستهجن بیشترین آمارو دارن.
شیراز یا یزد؟
تهران، اصفهان، شیراز،
یزد. یزد تهران و اصفهان اوکی، یزد خیلی شهر مذهبی به نظر میاد.
نرمشه تو گزارشش تصاویرش حالا در چه حدی بوده، کامل بوده، نیمه بوده؟
نه بابا، حالا این که چیزی نیستش. ببین اینجا نوشته که 82% دانش آموزا موافق گفتگوهای شهوانی با جنس مخالف بودن.
ایوان میگم دست زیاد شده، قدیما بچه ها اینقدر فعال نبودن.
بچه ها میگم بیاین همگی بریم دوباره درس بخونیم، الان پایه های این بچه های الان خیلی قوی تر از مون میشه.
آقا اینجا را داشته باشین، تو همین آمار گفته بین بچه های دبیرستانی 141552 نفر دختر و پسر همجنسگرا بودن.
بله. مگه اوس محمود نگفته بود تو آمریکا ما از این چیزا نداریم تو ایران؟ سامی فکر کنم صداش هم داری، تو پخش کن اونو.
ما در ایران اولا همجنس باز مثل کشور شما نداریم.
We don't have homosexuals like in your
country. در کشور ما چنین چیزی وجود نداره.
بله آقا، حالا اینا رو ول کن، اون دانش آموزا و 82% دانشجوهای موافق گفتگوهای شهوانی رو بگو.
میگم فرشی جان شما بیانیه رو بخون، ما هم بریم دنبال راهکار برای بازگشت به تحصیل بگردیم.
بریم آقا بریم که اصلا بعد درس خون، من واقعا پشیمونم از گذشته.
تنها نرید، صبر کنید منم میام. برو بیانیه رو برو. یه شما بگه 722 همانا کسانی که در مجالس ختم و هفت و چهلوم همه کاری میکنند جز عزاداری برای فرد متوفا بدانند و آگاه باشند که روزی در مجلس ختم خودشان هم چندین فقره ازدواج منجر به عقد و چندین معاملی منجر به نقد صورت خواهد گرفت، اما دیگران روز برای پشیمانی دیر است و شما از الکی فوت شدگانید. امضا از مطالعه بعضی از آمارهای کشور سرگیجه گرفته های برای شرکت در مجالس بخور بخور عزاداری همیشه آماده های برای شادی روح مرحوم مغفور به ظرف حلوا و خرما صلوات بلند ختم کنه های رادیو پس برگاه. دختر خانم آقا پسرا، میگم شما چیز میدونید کجاست؟ بوتسوانا میدونید کجاست؟ نمیدونید؟ عیب نداره، ما میدونیم بهتون میگیم. ببین بوتسوانا یه کشور خیلی خیلی کم جمعیته، بغل آفریقا جنوبی، 84% کلن بیابونیه، 2 میلیون هم بیشتر جمعیت نداره. حالا من اینو میخوام بگم، الان خیلی از مردم دارن گرمای تابستون مینالن، اونجا تو بوتسوانا وسط آفریقا با اون صحراهای سوزان معروفش هوا چقدر؟ 17 درجه بالا صفر، 17 درجه. خلاصه از ما گفتن بود هر کی گرمشه سه سوته بلیط بگیره پاشه بره بوتسوانا، هوا خیلی خوبه اونجا. اوه اوه اوه، حالا اینور ملبورن استرالیا آقا 5 درجه بوده امروز بارونی. استرالیایی ها میدونم خیلی شنونده داریم از استرالیا، من واقعا متاسفم اینجا ما تابستونیم شما اونجا زمستونیم دیگه. سیدنی هم 13 درجه بوده، یخو زدین، یخو زدین.
یکی میگن دوست داری چجوری بمیری؟ میگه دوست دارم مثل پدرم بمیرم، توی خواب با آرامش کامل، نه مثل مسافراش با ترس و وحشت. محمد رضا هستم، عموی پارسا از فولادشهر.
خیلی متشکرم از جوک زیباتون.
و ما میگم موقعیتون قدیما ما درس میخوندیم یه ابتکاراتی از خودمون در میآوردیم تا مثلا یه کلمه رو حفظ کنیم یا یه فرمولی رو مثلا بتونیم بکنیم تو مغزمون. ظاهرا جدیدن دیگه این ابتکارات خیلی میدونید رسمی شده، وارد سیستم آموزشی کشور شده. الان یه آقایی هست فکر کنم پارسال هم یه بخشی از ازش راجبش صحبت کرده بودیم، ولی این آقا تو آقای معلم تو شبکه 3 سیما داره به دانش آموزان روش حفظ کردن معنی کلمات انگلیسی رو یاد میده. گوش کنی.
دینای به معنی نه گفتن، ده نه. واژه بعدی هندل، اداره کن با جون و دل. فال افتادن، بپا نیفتی تو چال. ماسل ماهیچه، عضله. ماسل رو باید ماساژ داد.
بله، ماسل رو باید ماساژ داد. تازه استاد کلی هم برای دیویدیشون تبلیغ میکنن، دانش آموزا رو دعوت میکنن که دیویدی های ایشون رو بخرن دیگه. خوبه دیگه، ما خودمون آقا پیشگام این کارا بودیم. از دوستان میخوایم حالا درآمد این کارا چیزی به ما نمیدن، یه یادی اقلا ازم بکنن تو دیویدی هاشون، ثواب داره به خدا.
باشه، من مراسم ختم بقال سرکوچن برم میشینم گریه زاری، یعنی گریه هم میگیرم. اما دوست دارم کسایی که میان مجلس ختم من آقا پارتی بگیرن، خاطره تعریف کنن، من خوش باشن.
باریکلا، اینم خوبه. حالا انشالله 120 سال زنده باشین، ولی بعد 120 سال 150 سال ما قول میدیم بیایم مثلا یه غری بدیم، پارتی بگیریم، کلی یاد خوب و خوش بکنیم ازتون. چون خیالت راحت. و کشته مرده همه شماهایی هستیم که تو خاطراتتون کلی مجلس ختم و عزا و تشییع و هفت و چهلم است. دیگه چیکار کنیم دیگه، ما ایرانی ها این قضیه مردن عزیزانمونو کلن کج میدیم دیگه، کارش هم نمیشه کرد. این کج دادن کار ماست، شما هم کشش بدین این مسئله مردن عزیزان.
آدم ها از هم که دور میشن، سلام سردم به زور میگن. آدم ها از مرگ و خون میگن، با صد تا حسرت به گور میرن. راستش به هم گفتن که تو این کارم وصیت کنم، و ترجیحم میخوام که تمرکز رو مسیرم کنم. و وصیت واسه من به معنای حرف آخره که بعدش سکوته، واسم سخت باورش. سکوت من تو یعنی که دیگه ما همین که هست تو قبول کنیم، و بری تو لاکت صدا تو بکشی تو دل شهر رو تموم کنی. چون که زندگی دشواره، چشمات پر اشکه، دشوار چی بگم از سشوار گذشته. خنده داره ولی داخلش تلخه، نتیجه اینه که سکوت تنها حاصلش یه زخمه. زخم کاری که
مغز تو از درون پاشید. مهم اینه که هر جوری دوست داری همون باش. من که تو چشم دور بریامو دور میبینم، با ذوق و شوق میشینم و یه کارتون میبینم. هنوز با گیر دادنای مادرم جون میگیرم، هنوز با دمپایی سر کوچه نون میگیرم. هنوز تو اوج بلندی از همه خارترم، هرچی پخته بشم باز از همه خامترم. رئیسم که بشم واسه وطن کارگرم، اینا رو نوشتم تو از این دنیا لال نرم. آدم از هم که دور میشن سلام سردم به زور میگن، آدم از مرگ و خون میگن با صد تو حسرت به گور میرن.
با این موضوع اصلا حال نکردم مرگ، چون ما خودمون تو ایران صبح تا شب روزی 100 بار این کلمه رو داریم، هم تو تلویزیون هم تو رادیو میبینیم. تو باید یه موضوع خیلی بهتری درباره زندگی انتخاب میکردی. ممنون، محمد هستم از تهران.
خیلی ممنونم از راهنماییتون برای انتخاب موضوع. شده سلامت باشید.
گفتیم اگه بعد 120 سال زبونم لالیه و خدای نکرده خواستیم فوت کنین، دوست دارین چجوری فوت کنین؟ همچنین یه مرگ شیک و جذاب و دوست داشتنی و درست و خیلی دلپذیر و قشنگ و خوشگل و برای خودتون در نظر بگیرین، با شرح و شکل و محاسبه برامون ارسال کنین. و گفتیم به برنده مسابقه هم یه جلسه مجانی ماساژ توسط شخص اسرائیل هدیه داده میشه. خیلی ها تو لطف کردید، پاسخ دادید.
یکی از فرضیه های این که زمان مرگ به ما چی میگذره اینه که از دید کسانی که تماشا میکنن اون بنده خدایی که داره میره اینه که انگار اون به خواب عمیقی رفته. از دید اون ولی زمانی که به قول ما سیمش رو از برق میکشیم اینه که تازه از خوابی بیدار میشه و هرچه که زندگی کرده انگار خواب دیده و زندگی باقی و حقیقیش تازه شروع میشه.
متشکرم. بهار اسمس داده گفته دوست دارم تو کوهستان بمیرم ارتفاع 8000. بعد پریزاد از شیراز گفته وقتش که رسید چی؟ اول سالم باشم، یه مرگ بیخبر تون زود سری دلم هم نمیخواد خودم بدونم. ایمیل دادن آرش از اهواز، هانیه جون از تهران، ال از آلمان گفته فرشید فانتزی ترین مرگ برای من اینجوریه که برم ایستگاه بین‌المللی فضایی، بعد تو راهپیمایی فضایی لباس فضانوردیمو بکنم، یهو به دلیل نبودن جو بوم بترکم. خیلی ممنونم از این تصورات خیلی جذابتون.
بابرسر سهیلا، همونجور که یادمون نیست از کجا اومدیم، مطمئننم نمیدونیم کجا داریم میریم، فقط ایستاده مردن مهمه. هم که دست نگاه کن نشی، ایستاده مردن یادمون باشه.
ممنونم. مهدیه تو اینستاگرام گفته فرشی جان این شطوری که در هر خونه میخوابه وقتی نوبت من رسید خیلی شیک و باحال میرم سوارش میشم، از سواری لذت میبرم. بهزاد این تو اینستاگرام گفته یه نفرین قدیمی هست که میگه خواب به خواب بری خیلی حال میده اینجوری مردن. و دیگه هما هم اسمس داده یکی از عجیبترین و هوس‌انگیزترین چیزهای دنیا مرگه. عجب.
بهترین مرگی که من دوست دارم اینه که شب بخوابم دیگه مرده باشم. مرسی.
شب بخیر. خیلی ممنونم از شما. گفتیم اگه بعد 120 سال آقا زبونم لال، گردنم شکسته، زیر تریلی برم، آقا کلن اینا همه رو گفتم، بعضیتون ناراحت نشین، من موضوع برنامه است دیگه. ببینین راج موضوع مرگه، میگم اگه بعد 120 سال 150 سال 200 سال یه وقتی خدای نکرده نبینیم اون روزو، مثلا خواستین یه ذره همچه انقدر فوت کنین، دوست دارین مرگتون چه جوری باشه؟ علاقه بالاخره یه وقت آدم فکر میکنه بهش دیگه. اون مرگی که از نظر شما خیلی شیک و همچه جذاب و دوست داشتنی و مورد علاقتونه و اونجوری که خیلی خوبه برای خودتون یه وقتی فکر میکنین در نظر میگیرید، آخ یه جوری برای ما توضیح بدید ما بگیریم قضیه رو. یه جوری بگید که ما بگیریم قضیه رو چه شکلیه. password@radiofarda.com ایمیل ماست، 2420-6887-4150 اسمسمونه، فیسبوک، گوگل پلاس، ساوند کلاد، اینستاگرام فالو بفرمایید. تلفن هامون 2420-2211-24-133-163، اونایی که از ایران تماس میگیرن 2420-226-21-79-39. شناسی با طعم خرما و حلوا و تریپ مشکی و الگانس. وقتی بین روش زندگی ما ایرانی ها با غربی های جهانخوار و باقی مردم دنیا انقدر تفاوت هست، خب آقا طبیعیه بین مثلا زنده و مردمونم و البته مردنمون و آداب مردداریمونم با بقیه دنیا متفاوت باشه دیگه. حالا امشب میخوایم سعی کنیم بدون اینکه به اموات بر بخوره بریم سراغشون و ببینیم که حالا نه در همه فرهنگ ها و اینها چجوریه، بیشتر روی حالا ایرانی ها و این غربی ها یه ذره میخواییم صحبت بکنیم و بیشتر فوکوسمون روی ایرانی هاست. البته اصولاً ما ایرانی ها به ابعاد روزمینی مسائل بعد از مرگ خیلی اهمیت میدیم، یعنی مثلا رو چه میدونم مرده رو بر اساس قوانین اسلام ما همجوری مرده رو لخت و پتی میکنیم توی پارچه کیسه مانند سفید به نام کفن، یکم کافور هم بهش میزنیم میفرستیمش بره زیر خاک، بعد تازه برای اطمینان چند تا بلوک سیمانی که بهش میگن سنگ لحد هم میذاریم روش، یه وقت خدای نکرده یه وقت خواست مثلا از غرب بیاد بیرون عمرم بتونه بیاد بیرون. همون غربی های جهانخوار آقا میگیرن مردشون رو شیکان پیکان میکنن، بهترین لباسه پلوخوریشون رو تنشون میکنن، کت شلوار کراوات قشنگ میذارنش توی تابوت شیک همچی امن، درش هم مهرمون میکنن میفرستنش بره تو قبر. تفاوتو میبینین؟ اصولا ماها انگار خیلی به مسائل این رفاهی میت در داخل قبر ما خیلی اهمیتی نمیدیم آقا جان، غربی ها اهمیت میدن.
عزیزم چرا چشمات اشک گریه کردی؟
آره جایی بزرگ مامانم بود و
خوب
فوت کرده.
آخ جون چه خوب.
آتا خجالت نمی کشی؟
نه 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 اشتباه گفتم عزیزم، من تسلیت میگم واقعا عجب مرد بزرگواری بود.
آره به خدا خیلی مرد نازنینی بود.
آخ اون دستبندی که تو مراسم عقد به همون داد واقعا کمک کرد، کلی پولش بود، واقعا آدم دوست داشتنی بود.
چقدر زندانیم و بچه هاشو دوست داشت.
آره
عاشقش بودن همش.
خب عزیزم ببین مراسم تشییع جنازه و ختم و هفت و ایناش کیه ما بریم؟
وای قربونت برم چقدر تو خوبی. حالا قراره مامانم زنگ بزنه خبر بده.
عزیزم خودت زنگ بزن به زنده جان تسلیتم بگو. ببین اگه کاری هم هستش من خودم در خدمتشون هستم.
عزیزم من به تو افتخار میکنم، تو واقعا گلی.
بله
زنگ زدم پیش پای تو، زنده گفت بچه ها هستن، کلی هم تشکر کرد.
ای بابا چقدر مرد بزرگواری بیف شد واقعا.
عزیزم ولی من هر چی فکر میکنم تو کلن دوبار بیشتر ندیده بودی دایی مامانم.
ببین مهم نیست، من تو همون دوبار شیفته اخلاقیات ایشون شدم، بعدم این دستبندشون 4-5 میلیون میاردی، بالاخره آدم یادش نمیره که.
از اون لحاظ
بله ببین خب عزیزم، من تیپ مشکیمو با چی ست کنم ها؟ آها ایول، پالتو میپوشم.
تو این تابستون میخوای پالتو بپوشی؟ میپزی از گرما.
ببین چیز آخه، این آدم پولدارا تو این فیلما میپوشن پالتو مشکی با عینک آفتابی. بعد ببین کرواتم میزنم، ببین چی میشم.
آرتا جان، میشه خواهش کنم بس کنی؟
خب
زشته این کارا، یه نفر مرده ها.
خب من به احترام اون مرحوم میگم دیگه. آه ببین چه دلی از عزا در بیاریم، و سلطانی بره درسته باقالی پلو. اوف
عزیزم، اوف. چی گفتی الان؟
به هیچی بابا، داشتم این غذاهایی که چند وقت نخورده رو مرور میکردم. عزیزم میگم یه وقت غذا درست نکنی این چند روزا.
چرا اون وقت؟
میمونه دیگه. ببین من مرخصی میگیرم این چند روز، خونه داین جونینا میمونیم ها.
واقعا؟
آره.
اینو چرا اون وقت؟
خب بده. ببین تو میتونی یعنی جای خالی دایی جون مامانتو تصور کنی؟
ها؟
بعد ببین بچه هاشی میکشن.
راست آره. میگی بیچاره زندهی پوران خیلی وابسته.
همین من همش نگران زندهی تورانم.
توران نه، پوران.
همون زندهی پوران، همون. عزیزم فکر کنم برنامه عزاداری ها رو واسه فرستادن، اسمس تو چک کن. اوف، من اگه از این عزاداری با 5 کیلو اضافه وزن بر نگشتم آرتا نیستم، من چارتا.
آخه عزیزم
چی شد؟
چقدر کار قشنگی کردن.
آخه چی کار کردن؟ ببینم رستوران برج میلاد رزرو کردن؟
نه، چه همه یه فامیل گفتن هیچ مراسمی برای خب. دی نمیگیرن و پول مراسم بله؟ میدن به خیریه.
حال یعنی چی؟ بابا شماره شونه بده ما. آخه این چه کاریه؟
چی میگی؟ بهترین کاره اتفاقا.
حالم از این پول داره خصیص به هم میخوره. واقعا که حقشونه بمیرم.
چی میگی آرتا؟ درست حرف بزن درباره دایی مامانه.
چه بساطی داریم ما؟ یعنی واسه مردم ها بعد دستشون نمیشه که اینا خیریه رو انداختن واسه من.
عزیزم مامانم اسمس داده میگه 1 میلیون بدین با هم شریکی یه تاج گل بگیریم بفرستیم در خونه دایی.
چی؟ عزیزم من همین الان باید برم، الان یادم اومد که جلسه مهم کاری دارم.
بی خود اگه پول نداده از خونه بری بیرون کشتم.
عزیزم میگه من جلسه مهم دارم باید برم، قربونت برم.
پولو بده بعد هر جا خواستی بری
رفتم.
برو
خدافظ عزیزم. من
آرتا
رفتم. عزیزم راستی به مامان جون بگو
سب کن آرتا،
پول گل میدیم به خیریه، قربونت. من رفتم.
ایوارا
از 10 سال رفتم ایران، زرتی ما رو برشان بردن ختم. ما هم رسیدیم به صاحب عزا، هول شدیم اومدیم بگیم غم آخرت بشه. گفتم غم خواهرت بشه. چی دیگه؟ صاحب عزا نگاه من که یه نگاه من ممکن جفتون از او بزنیم زیر خنده که من سرم هنگم پایین رفتم، اون دیگه نمیدونم چی کار کرد.
بله از این اتفاقا زیاد میفته در مراسم ختم. دیروز هم تو راجبش صحبت کردیم با بر بچه‌ها که از این جملاتی که میگن انقدر سخته و انقدر فضا سنگینه بونه، وقتی آدم قاطی میکنه اشتباهی ممکنه تبریک بگه یا یه چیز دیگه بگه. بله از این اتفاقا زیاد میفته. ممنونم از خاطرت. خانم آقایون، دختر خانم آقا پسرها، شما شاهد باشیم ما هم بخوایم بی خیال این سردار قالیباف و این ماجرای جداسازی کارمندان زن و مرد در شهرداری تهران بشیم، خود مسئولین نظام نمیذارن. الان ببینید حاج آقا صدیقی چی گفتن در حمایت از این طرح.
من این کار شهردار تهران را مهمتر از تونل نیایش و بوستان ولایت تلقی میکنم.
البته خب در کشور خب همه آزادن نظر بدن، حاج آقا صدیقی هم نظر خاص خودشو داره، ولی خدایی شما دقت کنین ببینید اگه ایشون مثلا میومد میگفت چرا شهرداری تهران تفکیک زباله رو درست انجام نمیده، یا مثلا پروژه های عمرانیش فلان مشکل رو داره، یا چه میدونم چرا به آسفالت و خیابونا رسیدگی نمیکنه، بعد تعجب میکردیم دیگه. شما دقت کنید حاج آقا صدیقی امام جمعه تهران متخصص بغض و گریه از ایشون که آدم نمیتونه توقع داشته باشه بیاد درباره مدیریت شهری نظر بداخه. در هر صورت از نظر حاج آقا اینا این همه مشکلاتی که تا حالا تو مدیریت شهری تهران بوده همه به خاطر این بوده که تا حالا تو شهرداری زن و مرد همجوری تو هم هی میلولیدن. ایشالله حالا با حل مشکل لولیدن کارکنان در هم و در واقع نلولیدن اونها در آینده بسیار نزدیک تهران میشه یه جایی تو مایه های لوزان سوئیس. حالا دیگه با این تفاوت که توش زن و مرد توی هم نمیلولن. به امید آن روز آقا. فریبرز غریب سلام.
سلام فرشی جان، سلام به همگی.
فریبرز، این هواپیمایی که متاسفانه امروز سقوط کرده درسته که میگن همون هواپیمایی که تیم سپاهان دو روز پیش باش سفر کرده بود؟
بله متاسفانه جا داره تصحیح بگیم، بله همین هواپیما بود که 3 روز پیش سپاهان باهاش 4 روز پیش رفت تبریز به خاطر اینکه از اصفهان رفت تبریز به خاطر اینکه بازیکن با گسترش فولاد. خیلی از بازیکن‌های سپاهان امروز از این حادثه ابراز تأسف کردن. یه حرف جالبی هم زده سرپرست سپاهان آقای رسول خوروش، گفته که این هواپیما رو به ما گفتن از ساعت 8:30 صبح به بعد اصلا نباید پرواز کنه. به ما گفتن مثلا شما ساعت 6 باید بیاین. وقتی پرسیدن چرا، گفته که به ما گفتن به خاطر گرمای هوا و فشار هوا این هواپیما باید قبل از 8:30 بیاره بالا.
عجب. راجع به این پخش مسابقات زنده میخوان انگار سخیری کنن از تلویزیون. آره فریبرز؟
آره فرشی جان درسته. مدیر شبکه ورزش گفته امروز یه راهکار ارائه داده ایشون در مورد پخش زنده مسابقات درد سرساز. به گفته خود ایشون آقای فرشید صادقی گفته باید تماشاگران رو عادت بدیم تا مسابقات ورزشی رو زنده نبینن، و بعد اضافه کرده مردم باید بپذیرن در جامعه اسلامی زندگی میکنن، باید بپذیرن این بازی ها اگر مونتاژ بشه و بعد یه روز بعدن پخش بشه مناسب تر خواهد بود. به گفته ایشون هم والیبال یکی از پردردسرترین ورزش برای پخش مستقیم.
این مسابقات بانوان رو که هیچ وقت نشون نمیدن از تلویزیون ایران، یعنی حتی با وجود رعایت پوشش مناسبم هیچ وقت نشون نمیدن، درسته؟
حتی تو بخشای خبری خیلی کوتاه با اون نمای بسته از اون دور نشون میدن، اما گفتن اگه تصویر برداری از دور باشه شاید نشون بدی.
بعد نگفتن چقدر دور، مثلا دوربین رو کجا بذارن؟ دور از بالا، دور از کنار، دور از اینور، دور از
اونقدر دور فرجی جان که بازیکن اصلا دیده نشن
دیگه.
خواهی تاج گفته که امروز با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری ایشون گفتن که به ورزش بانوان باید بیشتر رسیدگی بشه، بیشتر حضور جدی داشته باشن. اگه امکان پخش مسابقات باشه از تصویر برداری راه دور، ما این بازی ها رو پخش میکنیم در آینده نزدیک.
خیلی خوب، ممنونم ازت فریبرز عزیز، باید خدافظی میکنیم تا فردا شب.
خدا نگهدار. No matter what, got money on my mind, I can never get enough. And every time I step up in the building, everybody hands go up. And they stay there.
خانم آقای دختر خانم آقا بسرا، الان قبلش چند دقیقه پیش گفتیم از اینکه مرده رو ایرانی ها همجوری لخت و پتی خاک میکنن، بعد این خارجی ها غربی ها خیلی شیکان پیکان میکنن، میزنن تو تابوت و لباس پلو خوری و اینا. حالا مرده رو کردیم تو قبر، تموم شد و رفته. خانم ها و آقایون غربی خیلی شیکان پیکان خانواده متوفا رو تا خونه همراهی میکنن، بعد مثلا شاید در منزل متوفا همچین یه قلوب شرابم هم به یاد مرحوم بنوشن و دیگه تموم میشه میره پی کارش، خداحافظ. اما حالا ما ایرانی ها بعد از اینکه مرحوم رو دفن کردیم تازه کارمون شروع میشه. کم کم یه 2-3 بعد شام و ناهار به همه عزاداران محترم که از راه دور و نزدیک در مراسم کفن و دفن و تشییع شرکت کردن اون که هر تو شاخشه، حالا بگذاریم از اونایی که میان تو چهلم و مرحوم از چتر میشن تو خونه بازماندگان روزی 5 وعده غذا باید بذاری جلوشون، اونو بگذاریم. بعدش هم مجلس ختم تو شهر محل سکونت، مجلس ختم در محل زادگاه مرحوم، مجلس ختم در محل کار مرحوم، یه مجلس ختم جبرانی هم برای احتیاط، همچنین برای کسی که نرسیدن بیان ختم قبلی. بعد حالا خب باشه دیگه، ختم تموم شد، بریم به سراغ مجلس هفت. مجلس هفتم یه چیزی تو همون مایه های مجلس ختم، معمولا با حضور جمع بیشتری از فامیل، دوستان، آشنایان، همسایگان، وابستگان سببی و نسبی و سایر ذوی الحقوق برگزار میشه. خب هفت تموم شد، اینجا یه نفسی میگیریم میریم تا برسیم به چهلم. در مراسم چهلم هم حالا با توجه به اینکه صاحب عزا چقدر بخواد به سلفه میشه مراسم گره به همون گندگی مراسم ختم و هفت، شک نکنید. مراسم هفتم که تموم شد، عرض به حضورت که مراسم چهلم هم که تموم شد، شما اصلا نگران نباش، سال مونده هنوز، یعنی ختم رفتی، هفت رفتی، چهل هم رفتی، سال مونده. حالا تازه تو بعضی از شهرهای ایران مراسم 4 ماه 10 روز رو هم داریم که دیگه اونم واسه خودش ماجراییه. بنابراین به نظر میرسه ما ایرانی ها اصولا نشستیم یکی بمیره، هی بریم سر قبرش جمع شیم یا براش مجلس بگیریم یه دو قطره اشکی بریزیم و هر حال در جا اینجوری خودمونه تکونی بدیم، فک و فامیل و دوست و رفیقا هم البته یه دیداری تازه کنیم ازشون، خوبه دیگه، چرا که نه.
در رو هم به زحمت ببندین برادر. بله دکتر، خیلی بله، عرض میکردم در حقیقت اگر که شما مؤمنین و مؤمنات عزیز در این مکان جمع شدین و برای آن مرحوم اینجوری دارید وجه میزنید، برای آن مرحوم که وجه نمیزنید، از ترس مرگ که وجه میزنید، بالاخره دیگه مرگ دیگه، هر لحظه آدم امکان داره بمیره دیگه. همین الان ما از این بالا داریم میبینیم، توجه داشته باشید که برادر اون سینی خورما و گردو رو یک دونش برای ما بذار کنار، یادت بر. از همین بالا که ما داریم میبینیم این ستون این مکان مشکل داره، امکان داره در بره سخت بیاد بخوره تو سر همه شما تکه تکه بشه. یا مثلا از اینجا میرید بیرون، یه دانه از این تریلی ها ترمزش در میره، میاد میخوره به شما له و لورده میشه، یا چه میدونم همین الان لوله گاز اینجا در میره، اینجا منفجر میشه، این گنبد میاد پایین میخوره تو سر آن برادری که اون وسط نشسته داره حرف میزنه، دقت نمیکنه، بله بعد کمانه میکنه میره تو حلق اون برادر ریش بلند، اون گوشه تمام خورمه ها رو خورده شما برادر. بله عرض بکردم که بعد هم به طور مثال ممکنه بره تو چشم اون بچه معصوم خردسال، اون بچه گناهی نداره. بله ادامه ندیم دیگه. آن بله بله دیگه، اینها دیگه مقال های بود که شما بفهمید مرگ شما حتمیه، اونا میتونه همین الان باشه، میتونه 10 دقیقه دیگه باشه. بله چیه اینجا بخونم ببینیم. بله اینجا آقای ترابی گفتن که به مهین همسرشون که بیا بریم، من جلسه دارم دارد دیر. یعنی چی آقای؟ چه پیغامی میدید به روحانی؟ جلت هم خوب چیزیه دیگه، بعد وقت تمامه نمیذارن دیگه، داشتیم یه کاری میکردیم همه اینجا جان به جان آفرین تسلیم کنن. بله روح اون عزیز شاد باشه. بس سلام علیکم و درود خدا به صاحب مجلس ختمی که قبل از برگزاری مجلس پاکت پول روحانی مجلس را تقدیم میکنه.
دل ما بین، دل ما بین که مبتلا شده، دل دل ما بین بد خلق و بد ادا شده، دل دل ما بین سر پیری و مرک گیری، سر پیری و مرک گیری، آخه عاشق شما شده دل دل ما بین.
با سلام، 21 یک شنبه شب 19 مرداد 1393 را با مروری بر سرتیتر مهمترین خبرهای ساعت گذشته آغاز می نماییم. برگزاری دادگاه سعید مرتضوی در 22 روز آینده و ابراز نظر گروه‌های مردمی خطاب به قوه قضاییه مبنی بر این که به خدا ای راضی به زحمت باشیم شما این کار رو میکنیم ما معذب میشیم اصلا. تکذیب انجام تفکیک جنسیتی در کلیه اماکن عمومی شهرها و هشدار فعالان عرصه جدابسازی به احتمال بی عفت شدن و مورد تجاوز قرار گرفتن زنانی که از این مکانهای عمومی عبور میکنن. و انجام عمل خودارضایی در بین 11,000 دانش آموز دختر و پسر در سال تحصیلی 86-87 طبق آمار منتشر شده در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و سؤال فعالان این عرصه درباره نحوه، مکان و مکانیسم وقوع این عمل در نسل‌های جدید. سرتیتر مهمترین اخبار امروز و امشب را شامل می‌شدند. اینک مشروع خبرها. آیت الله علم الهدا امام جمعه شهر مشهد در سخنان اخیر خود به ریشه‌یابی مشکلات اقتصادی کشور پرداخت و در سخنانی بسیار حکیمانه یادآور شد:
جریان اقتصاد ما از ساپورت‌پوشی زنها و دخترها صدمه می‌بیند.
در همین رابطه یکی از کارشناسان امور ساپورت‌های اقتصادی کشور به خبرنگاران گفت یکی از توانایی‌های این کار ناشدنی ائمه جمعه کشور در ربط دادن چیزهایی است که در ظاهر هیچ ربطی به هم ندارند. و یادآور شد مثلا در همین مورد خاص اگر نیک بنگریم وقتی دختران ساپورت می پوشند پسران تحریک شده و با توجه به اینکه این دختران محل سگ پسرهای تحریک شده هم نمی گذارند بنابراین پسرها معتاد شده و بدین گونه با کاهش نیروی کار پسرها آمار بیکاری کشور بالا رفته، تورم، نقدینگی، بورس، انباشتگی سرمایه، فرار مغزها، مشاغل کاذب، آلودگی هوا، اختلال اختلاط زن و مرد، اختلافات خانوادگی، زندانیان مهریه‌ای، دعواهای منجر به جهر، سرقت مسلحانه، سرقت غیر مسلحانه، رابطه با زنان شوهردار، آلودگی هوا، سوراخ شدن لایه اوزون و به خصوص انقراض گونه‌های نایاب نیز رخ می‌دهند. شنوندگان عزیز، همکنون توجه شما را به گزارش مرده و غیر زنده امنیتی انتظامی تهیه شده توسط خودم به همراه جناب آقای جناب سرهنگ جلب می نمایم. شنوندگان عزیز، در حال حاضر به اتفاق کارشناس امنیتی انتظاماتی اطلاعاتی مخابراتی برنامه
بله
به محل یک عملیاتهای پلیس میریم تا از دل این عملیات برای شما عزیزان گزارش تهیه کنیم. آروم تری سرنگ
بله.
آخه عملیات پلیس با دوچرخه، یعنی فکر آبروی خودتون نیستید، فکر آبروی ما باشین دیگه. تو رو خدا
من به تصمیم گرفتم از این به بعد یه کمی ورزش کنم و دیگه کلا با دوچرخه این ور اون ور میرم. شما هم اگه خیلی بدت میاد میتونی بیاد
واقعا من این سرهنگ رو با هویج فرنگی عوض کنم برای یه چیزی سر بدم. خب سرهنگ حالا بگو ببینیم داری
بله.
کجا میریم؟ آه چقدر هرکی دوچرخت با سفت پدرم در وقتی میدادی
از کنم که ما گزارش هایی داشتیم که یک سری فروشنده های خانومی چینی در نقاطی مختلفی شهر پراکنده شدن و دارن گوشی های موبایلی غیر استاندارد میفروشن.
عجب
اینه که داریم میریم به این موضوع رسیدگی کنیم ببینیم ماجرا از چه قراره.
خانوم از سرهنگ
بله
جدی میگی؟
بله.
محدوده سنی، وضعیت تعهل، تجرد اینا رو نمیدونی؟
نه خیلی، بعد که دستگیر شدن باید ازشون اطلاعات بگیریم ببینیم چی کار میکنن اصلا اینا تو مملکت ما.
هنگ خوب کسی رو با خودت آوردی، من 10 سال کلاس زبان رفتم برای همین روزه دیگه.
بله
اصلا رسیدیم بهشون تو چیزی نگیاد
بله
لحجم داری زایه میشه.
آقا این عزیز اینا چینیه چی میگو؟ انگلیسی که حرف نمیزنن
اصلا. چینی که راست کار خودمه دیگه، من سالها ژاپن کار کردم سرهنگ، اونجا تو کار کفن و دفن میت و اینا بودم دیگه.
جدی میگو؟
چه خودمون باشه، خاطر ندارم که اینا رو بهت میگم.
بله
ترقی میذاشیم تو جنازه ها وقتی میتونیم بچیم صدا میکردن بعد اون وقفانگاه مرده به ما انام میدادن سرهنگ.
نمیدونم اگه موقع سوخت ای بابا آروم باشی اگه موقع سوختن مردش رو صدا کق و توق بده یعنی میره بهش
اجالت
فهمیدن ما چی کار میکنیم پرتمون کردم میره
بابا که شما آدم چند شاوری هستی بعد شما رو گذینش نکردن واسه سخته با ثابته درخشانه
اکبر میکروفون طلا رو دست کم گرفتی سر بلاش هم میگفتم ببین این چشم پنگام همه شون یه جور حرف میزنه حالا مالا هر کجا که میخوام باشن دیگه تو فقط به من نشونشون بده بقیهش دیگه با من فقط تو حرف بزن یا سرهنگ زایه میشه بخری
ساکت
بود و قانونی میخندم به زشن
ساکت باش رسیدی بپر پایین
بپر
پایین خسته شدم خیلی سنگینی شما زود باش تا ما رو ندیدم مأموریت لو نرفته بارو پایین
حالی کردی سرهنگ چجوری در یک حرکت پریدم پایین
من
باید با این آمادگی بدنی و از این کلاه سبزا میشدم سرهنگ
ساکت باش
نشدی
اوناهاش یه دونشون اونجا باستاده یه جعبه این گوشی هم دستشه
حال من از اینجا حیف شد من فقط این کتاب چین در سفرم رو نیاوردم البته مهم نیست همش یادمه خب سرهنگ من میرم جلو تو پشت سر خب
میتونی حرف بزنی شما خراب نکنی ماموریت ما رو
بچه شدی یا اکبر آچار فرانسه حلال مشکلاته تو پشت سر من میرم حرفم نزن تو فقط همین دو چرخه تو بگی دستت اینجا وایس تا کسی به شک نمی کنه
گرفتم
باز خوب حالا لباس شخصی پوشیدی بیای جلو قیافتو ببینیم میگور خواه سرهنگ من گفته باشم نه
باشه ما بازد باش ببینم چی کار میکنی یا
بذار اول از چی شروع کنم هلو هلو هاو آر یو نه جواب نمیدی نفهمید چی گفتم سرهنگ این نفهم چیزی What are you doing اینجا خانم جان
میبین بود چی دارد یا نه
ای بابا این نمیفهمه چی خب دیگه باید چینی رو امتحان کنم سرهنگ این تایی نمیشه هایو جنگه هایو یو آجی گونی گونی چیان نو نه 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 نه
چی شد آقا جون چرا اینقدر طولش میده
هیچ وایساده نگاه میکنه
بهش بگو موشی دارد یا نه دیگه
آه سرهنگ مگه من به تو نگفتم جلو نیا میترسه فرار میکنه همونجا وایسه
دیگه چی آقا من دست گیرش میکنم نمیتونه فرار کنه
حرف میزنی شما ببین داره چی میگه سرهنگ داره حرف میزنه قیافه تو رو دید از وحشت زبونش باز شد بذار ببینیم چی میگه سرهنگ
ببینم
ترجمه کن ببینم داره
چی میگه
هلم نکن سرهنگ زبون اینا صف
باشه
سرهنگ میگه من تو مزرعه برنج کار میکردم تو شهرمون
خب
بعد
و ای بابا میگی ریوزو اومد من رو گرفت بچه دار شدم بعد میگه بهم خیانت کرد ول کرد رفت دنبال زندگیش من بدبخت شدم از میگه من روزی خواسته برنج سفید میخوردم با کرون بعد بچه هم هر موقع گشنش میشد براش شکلک در میآوردم
عزیزی من
چشمامو واسه اش تایی میکردم تا حواسش پرد سرهنگ جونه تو اینو خیلی بدبخت میشارن سرهنگ
چی میگوی شما عزیز من داری قصه سریالی اوشینو بر من تعریف میکنی این خانوم به جرم فروشی گوشی غلابی باز داشته بارا کنار ببینم آقا
جونه سرهنگ اگه بذارم دست میرسونی
میگم ول کن آقا ول کن ول کن منو بذارم از کارمو بکنم این خانوم باز داشته
یعنی چی؟ حاجی خیلی خوب حاجی خیلی خوب بیا این کارتو برم بگیم برم اسمش بده بلو دیگه
بلو یعنی چی؟
حاجی بو
اونجا میری خانم واسا ببینم بلکن من آقا بلکن بگن خودتو میگیرم به جاشا
من افتخار میکنم به جای یه فقیل مظلومی که برنج سفید با تو میخوره برم زندان من فدای خلقم سن سرنگ
بلو دیگه بلو
دیگه حاجی خون
یعنی چی چی؟
اوشین اوشین بلو 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 بلو
مرکز 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 اینجا در محل ماموریت اختلال شده است نیروی کمکی بفرستی
اوشین
مرکز
اوشین برو اگه ریوزو پیشوندت اکبر هست اینو همیشه یادت باشه حاجی بیزون یو حاجی بیزون اکبر رابین هود و همه میشنسن دستگیر زعفا و مستصفین حاجی بیزون اکبر
وحشی جان اینه که ما ملت ایران ملتی هستن که با مردگان خودشون زندگی میکنن، با ما با اهل قبور یه رابطه بسیار تنگاتنگ و نزدیکی داریم، بر کسی پوشیده نیست. متاسفانه شاید کشور ما جز نادر کشورهایی باشه که مردمش تا به این حد نسبت به رابطشون با مردگان صمیمی رفتار میکنن که یک چیز واقعا زاهده. و متاسفانه ما نتونستیم یک رابطه معقولی هم با مرگ پیدا کنیم، به ویژه به خاطر این مراسم بیخودی که ما داریم.
خیلی ممنونم. آنا از شیراز اسمس داده، علی از فسا ایمیل، هادی از تهران، بلال از خنج فارس ایمیل فرستادن. یگانه ایمیل داده گفته من از خیلی وقت پیش حسم این بوده که روز شنبه میمیرم، خودم دلم میخواد تو خواب بمیرم، اما اگه بخوایم واقعیت های موجود در نظر بگیریم، من یا تو جاده میمیرم یا تو دستشوی شرکتمون به خاطر پاشیدگی خوشبو کننده تو حلقم.
پدر بزرگ هستم، در همین فاصله که باهات صحبت کردم صدای زنگ کلیسا خبر جدیدتری از یک مرگ میده. گوش کن خودت شاهدی، به این قشنگی به این خوبی یه نفر میره و این خبرش رو به دیگران در این شهر میرسونن. صدای زنگ کلیسا.
خیلی ممنونم از اینکه زنگ کلیسای محلتون رو به گوش ما هم رسوندین در برنامه‌ای با موضوع مرگ. من همیشه فکر می‌کردم مرگ برای دیگرانه، ولی وقتی یکی از نزدیکانم فوت کرد فهمیدم که مرگ خیلی خیلی نزدیکه. از اون به بعد از مرگ هیچ کس تعجب نمی‌کنم. بابک از سمنان ایمیل داده برام. در مجالسی که قبلا براتون تعریف کردم که گاهی چقدر مفصل و همچی پروپیمون برگزار میشن، خیلی وقتا اصولا ختم ظاهر ماجراست. تو لایه دوم اینجور مجالس خیلی اتفاقای بامزه و عجیبی گاهی رخ میده. مورد داشتیم که توی مجلس ختم برای دختر فامیل سه تا خواستگار پیدا شده، چه بسا دختر مورد نظر تا رسیدن سال مرحوم خونه شوهر بچه به بغل مشاهده شده. تو قسمت مردونه هم شما میتونید ببینید که نمایندگان طرز فکرهای مختلف فامیل دارن با هم بحث و جدل سیاسی میکنن، یه جوری که شما فهم میکنید در انتهای این بحث یعنی یکی از این دو نماینده حذف میشه، برنده میره مرحله بعد ازن. یه وقتا میبینید اصلا در حال فاتحه خونی باغ کرج تورج خان با بی ام و سری 7 هوشنگ سیبیل طلا تاق زده شد رفت به کارش. هر چیزی امکان پذیر تو این مجالس، منتها در نهایت شما باید خورما و حلوا رو که برداشتی فاتحه بخونی که به اون مرحوم هم وسط به هر حال این همه معامله و بحث و مجادله یه چیزی برسه، فرشته ها ثوابشو بریزن به حسابش تو اون دنیا دیگه، همچه علکی نیست که. بله
ببخشید من میخوام اینجا یه اعترافی بکنم. شاید شما بگین این پونه عجب آدمیه ها، ولی واقعیته، باید گفتش. اونم اینه که من خیلی وقته وقتی آدمای خیلی سمبوله فامیل میمیرن و بیشتر خوشحال میشم تا ناراحت. نه اینکه از مرگ اون آدم خوشحال شده باشم، نه، به خاطر این بیشتر خوشحالم که تو مراسم مختلف کلی از فک و فامیل رو میبینم و حسابی دیدار تازه میشه. خب البته اینم هست که آدم با دیدن تیپای مختلف و با جدیدترین مدلای تیرم آشنا میشه، چه بسا حتی بتونه برای بعضی از موقعیت‌های آینده‌اش هم زمینه‌سازی کنه. من خودم کار فعلیمو تو مجلس ختم مادر بزرگ پسرموی دختر خاله مامانم پیدا کردم. بله، فکر میکنم روح اون مرحومیم که مجلس ختمش در حال برگزاریه از سر و سامون گرفتن یه جوون حسابی ثواب ببره. چرا که نه؟
کامران ملک مطیع. کامران اونجا تو لس آنجلس هم مجلس ختم این ایرانه بین ایرانیا؟ سلام اول.
سلام فرشید جان. تقریبا مثل ایران، منتها اینجا مثل ایران یه رسم خیلی عجیب غریبی که تو ایران هست انجام نمیشه. آدم به هر حال اینجا ناراحت میشه، اینی که یه نفر پیدا میشه خودش میندازه تو قبر، میگه منو جای این دفن بکنیم،
خاک میریزه رو خورش. آره
نمیکنه،
منم خاک کنین اصلا باز. آره
فرشید جان
چون جا نمیشن احتمالاً توی تابوت بکنم، نمیکنن این کارو.
آره یا به خاطر اینه اینا نمیکنه، من ندیدم. آره. یکی از مسائل غم غربت ما اینه اینجا، خلاص دلمون میگیره. آره فرشون در ادامه حرفه دیشب که گفتم که خبر فوت سیمین بهبهانی منتشر شده بود و تکذیب شده اینا، امروز خبرگزاری ایسنا یه لیست منتشر کرده از آدمایی که هنوز زنده ولی چندین بار خبر فوتشون منتشر شده و اینا، از جمله سرایا قاسمی، رابعه اسکویی، محمدعلی کشاورز، ابوالفضل پور عرب، سیمین دانشور، سیمین بهبهانی که دیشب صحبت کردیم و البته آیت الله مهدوی کنی. من نمیدونم چرا این یه دونه رو قاطی هنرمندا کردن
اونا هنرمندیه خب بر خودش. راستی بله حسین بله. پاکدل انگار تو مراسم مرحوم محمود استاد محمد یه حرفای جالبی زده. چی گفته؟
آره دیشب مراسم بزرگداشت استاد محمد در خانه هنرمندان برگزار شد. یکی از سخنرانان حسین پاکدل بود. همونجور که گفتی پاکدل گفته محمود استاد محمد سرطان گرفت و الان دیگه جسمش تو این دنیا نیست، اما ما تو شرایطی الان هستیم که هممون سرطان داریم، خودمون خبر نداریم. بعدش هم یک اشاره کرده به نمایش تانگوی تخم مرغ داغ که باعث شد مرزبان به دادسرا بره. گفته من اگه جای آقای جنتی بودم با مرزبان میرفتم دادگاه و خودمو کنار نمیکشیدم. از این حرف بگیرم یه سوال دارم فرشی جان، تو
ریشت
زدی کوتاه کردی نکردی چی شده؟
ریشامو یه ذره بلند بود آره یکم کوتاه کردم، چطور مگه؟
خیف شد. آقای حجت الله ایوبی گفته آخر از ساخت فیلمایی که با موضوع داعش باشه حمایت میکنه. خواستم بگم سعید که حالا داره مینویسه در طول روز یه طرح فیلمنامه ای هم راجع به داعش بنویسه. تو همون راکورد ریشت حفظ کن فیلم آرتا هم که دست به مردنش خوبه، هی میمیره زنده میشه، بکشنش هی زنده بش، بازگشت مثلا داعش آرتا آره. چیزا دیگه.
حالا من سعی میکنم بزنم بلند شه، خود هر روز زور میزنم شاید بیشتر بلند شه، زودتر بلند شه.
آره
چیز چه خبره؟ کنسرت و ترانه و آلبوم و اینها چه خبر؟ طبق معمول آخر صحبتامون اگه خبر آره. کنسرتی داری بگو.
و آلبوم و کنسرت که این روزه خیلی زیاده، منتها نزدیکترینش کنسرت بنیامین روز 24 مرداد ماه تو سالن میلاد برگزار میشه. طرفدارای این خواننده میتونن برن ببینن. البته بگم که اینقدر فروش خوب بوده که 13 شهریور هم تمدیدش کردن.
بسیار ممنونم ازت کامران عزیز، باهات خدافظی میکنیم و یکی از کارهای بنیامین هم به اتفاق میشنویم. تا فردا.
فردا خدا.
نگو این آخرین دیدار ما برباده و این ارتباط بیقراره بیقرارت میشم آخر. نگو ما بینمون یک آه و پاییزمون در راه و برگای روز پر میزنم از روی شاخه. من بیقرارت میشم آخه، من بیقرارت.
آخه فرشید این چه موضوعی بود انتخاب کردی؟ روز بعدش یه هواپیما افتاد 38 نفر مرد. آخه
تسلیت عرض میکنم به بازماندگان پرواز سانه دلخراش هواپیمایی سپاهان اه.
تا برنامه تو موضوع مرگ شد یه هواپیما سقوط کرد و 40 نفر مردن.
موضوع مرگ و میر شد. امروز صبح متاسفانه یه دونه از هواپیماهامون از پرواز تهران به تبع است توی فرودگاه تهران، فرودگاه مهرآباد، سقوط کرده. تسلیت میگم به ایران و ایرانی.
بله همطوری که دوستان گفتن خانم آقایون، حتما خب بقیه شما هم خبر سقوط هواپیما در تهران رو میدونید. متاسفانه خبری بود که امروز صبح همه روز خودشون رو با تلخی اون آغاز کردن. نکته وحشتناک این سقوط اینه که بنا به گفته یکی از نمایندگان مجلس سقوط این هواپیما قابل پیش بینی بوده، چون این هواپیمای آنتونوف با مشارکت روسیه و اوکراین تو ایران مونتاژ میشه. مثلث جالبی ها، ایران، روسیه، اوکراین، دو تا از اعضای مثلث الان افتادن به جون هم، میخوان سر به تن هم دیگه نباشه، یعنی اوکراین روسیه، از اون طرف روسیه و ایران هم زیر تحریم های شدید بین المللی هستن. من فکر کنم با این تفاصیل اگه این هواپیما تا حالا سقوط هم نکرده بود خیلی جای تعجب داشت. نکته جالب تر اینه که آقایون میگن ما میدونستیم این هواپیما سقوط میکنه، ولی انگار حال نداشتن جلوی پروازشو بگیرن. یا مثلا مسافرها خیلی اصرار میکردن که باید حتما با اینا پرواز کنن. به خب بالاخره تو رو دروایسی بچهای اوکراین روسیه نمیشد اصلا جلوی پرواز این هواپیما رو گرفت. حالا این وسط 40 50 تا آدم هم جونشون از دست دادن که دادن، چیزی نیست. اینا میرن پیش کشته شده های جنگ، کشته شدگان تصادف، تصادفات، کشته شدگان کمبودای دارویی. خدا رو شکر جمهوری اسلامی تو هر صنعتی ضعیف کار کرده باشه، تو صنعت مرگ و میر خیلی خوب جلو رفته. فکر کنم هی بهتر و بهترم بشه تو این مسیر. در صورت خانم ها آقایون، کاری که از دست ما برمیاد اینه که برای صدومین بار متاسف باشیم، برای چندومین بار تسلیت بگیم
ناراحت بشیم برای آدمایی که مفت جون دادن و عصبی بشیم از اینکه همه چیز گاهی انقدر هیچ و پوچ میشه برای ماها. گاهی باید فقط چشم‌ها رو بست و تصور کرد که همه این هیچ و پوچی، همه این مرگ و میرا یه خواب بیشتر نیست.
چشم بسته،
چشم بسته،
جهانم شکل خوابه،
شکل خوابه،
عذابه،
عذابه،
استرابه، استرابه، روبرو دیواری از مد، دیواری از سنگ،
دیواری از سنگ،
روبرو دیواری از مد، دیواری از سنگ. زدن به دریا بران شد مرگ تدریجیه.